بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم الا ان يراد ان نفس الالتزام بخيار في مده مجهوله قرار و ان لم يكن بيعا فيشمله دليل نفي الغرر فيكون مخالفا للكتاب والسنه. خاطر مبارکتون باشه، ما برای صورتی که مدت خیار شرط مجهول باشد حکم به بطلان کردیم، گفتیم اگر کسی بیعی انجام بده خیار شرط رو به عنوان شرط مطرح بکنه اما مدتش رو مجهول بگذاره، بگه مثلا الا قدوم الحاج، تا زمان برگشتن حاجی ها، گفتیم این بیع باطل. ایشون دوتا دلیل روایی آورد از باب سلم، اون گذشت. یه دلیلی رو مرحوم صاحب جواهر مطرح فرمود که داشتیم اونو بررسی میکردیم. تعبیر مرحوم صاحب جواهر این بود که خود اشتراط مدت مجهول مخالف با کتاب و سنت است، چون قراره، یعنی قرار رو نسبت داد به چی؟ به شرط، نه به خود بیع. اون چه تابهار توی اون فیهه و نقدی که مرحوم شیخ انصاری به صاحب جواهر داشت تابهار خوندیم اینه. ایشون می فرماید که ما قبول نداریم که شرط مدت مجهول قرار باشد، اصلا قرار صدق نمی کنه به این شرط. اونی که قرار است بیعه. البته اگر بیع میشه قراری به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون مدت خیار شرط مجهوله. اما اونی که قراری است بیعه نه شرط. ها اینجا ایشون اینو فرمود. البته بیع قراری باشه یه خاصیت داره، یه وضعیتی داره. شرط قراری باشه یه وضعیت دیگه داره که اونو تو اون عرض کنم فف ثانی و فل اول گفتیم، دیگه تکرارش نکنیم. حالا تو این دو سه خط آخر که کاش دیروز فرصت داشتیم و تمامش میکردیم و دیگه اینقدر معطلش نمیشدیم، ایشون میخواد بگه ممکنه یه کسی یه حرفی بزنه، بگه آقا همین که، دقت کنید، همین که شما ملتزم میشوید به خیار در مدت مجهول، این سبب بشود که همین التزام به خیار در مدت مجهول خودش بشه قرار. معلوم میشه تا قبل از این ایشون اینو نمیفرمودا، حالاست که داره میگه ممکنه یه کسی بگوید نفس این که من بایه، من مشتری ملتزم بشوم به یک خیار در مدت مجهول، خیاری که زمانن مجهوله، این التزام بشه قرار، ولو این التزام بی بگید نیست، یعنی خود این شرطی که با هم گذاشتیم بشه قرار. و از این باب جناب صاحب جواهر چه کار کرده؟ قرار رو به چی نسبت داده؟ به اشتراط نسبت داده، نه به بی. یعنی خاص یه دفاعی کرده باشد از چی؟ از صاحب جواهر به این بیان. البته با یه لاکن از این حرف بر میگرده، میگه ولو شما مسامحتن بپذیریم که نفس التزام به خیاری که زمانن مجهول از قراره، باز هم این قراری که تو شرط وجود داره سرایت میکنه به چی؟ به بی. و نهایتا اون چه قراریست چیه؟ بیعه. لذا اگر شما از طریق شرط بخوای بری بگی شرطمون مخالف کتاب و سنته، بعد از طریق شرط برسی به بین، به تعبیر ایشون لقمه رو از قفا خوردنه، لقمه رو دور سر پیچوندنه. اون چه که قراریست بیعه، و چون بیع قراری باطله، تمام دیگه ضرورتی نداره شما بری سراغ شرط بگی شرطمون قراریه، بعد بخوای از طریق شرط چیکار کنی، برگردی به این که بی هم میشه چی؟ قراری. نه، وقتی مدت خیار شرط مجهول باشد، بیعمون میشه بیع قراری. بیعمون بیعیست که درش جهل وجود داره، در ویژگیاش جهل وجود داره، بیعم که شد قراری طبیعتاً باطله. من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، شاید دیروز عرض کنم خوب این نکته رو بازش نکردم و خوب توضیح داده نشد، و اون نکته این است که دوستان بزرگوار، ما تو بحث‌های بعدیمون تو همین 3-4 صفحه بعد خواهیم خواند که مرحوم شیخ انصاری معتقد است اگر کسی مثل صاحب جواهر قرار بودن رو به شرط نسبت بده، بعد بخواد بگه حالا که شرط قراری شد بی هم میشه قراری و فاسدا، این منوط به پذیرش اون مبنایی که ما بگوییم شرط فاسد مفسد عقده نیست. حتی اگر کسی بگوید شرط فاسد مفسد عقد نیست، در ما نهنفی نمیتونه این حرفو بزنه. چرا؟ علتش این است که شرط که قراری شد، خود به خود بیعمون میشه قراری، اصلا کار به فسادش هم نداریم. خود به خود وقتی شرطمون قراری شد، بگو بیعمون میشه بیع قراری، بیع قراری هم که باطله. چه شما شرط فاسد را مفسد عقد بدانید، چه شما شرط فاسد را مفسد عقد ندانید، وابسته به پذیرش اون مبنا نیست. اینو صراحتا بعدن خود ایشون تصریح خواهد کرد. این دو تا خط رو نگاه کنید. اللهم الا ان یراد، مگر اینکه اراده شده باشد. چی اراده شده باشه؟ ان نفس الالتزام بخیارن فی مدت مجهوله قرارون و الم یکن بیعه. تا قبل از اللهم ایشون میخواست بگه اساسا قرار به چی نسبت داده میشه؟ به بیع، به شرط نسبت داده نمیشه. حالا میگه مگر اینکه یه کسی اینجوری بگه، مرحوم صاحب جواهر مرادش این باشه که نفس التزام به خیار در مدت مشهول قراره ولو بی نیست، ولذا فیشملهو، یعنی شامل میشود این نفس التزام را، دلیل نفی قرار، فیکون مخالفن للکتاب و سنت، لذا شرطمون میشه مخالف کتاب و سنت. لکن لا یخفا سرایت القرار الی البی، اگر اینم باشه باز قرار از شرط به خود بی به نفس بی چی میشه؟ سرایت میکنه. فیکون الاستناد فی فساد البی، در فساد بی استناد کردن الی فساد شرطهی المخالف للکتاب کل اکل من القفا. میگه این لقمه رو دور سر چرخوندنه. شما از اول بگو بی اون قراری، وقتی بی قراری شد میشه باطل، دیگه لازم نیست بری سراغ شرط، شرط رو قراریش بکنی با این گرفتاری ها، بعد از طریق اون بیای بگیم بیم میشه باطل. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب دقت کنید دوستان، ما تا به حال در مورد مدت مجهول بحث کردیم، یعنی من و شما یه بیعی با هم انجام میدیم، خوب حواست جمع باشه، من و شما یه بیعی با هم انجام میدیم، شرط خیار میکنیم، اما این شرط خیاری که میکنیم ما ذکر مدتش مدت مجهوله. این بحثی بود که تا حالا کردیم. ایشون میفرماد دو مورد دیگه هم اینجا وجود داره که میخوام تو این مسئله جدیدمون این دو مورد رو بحث کنیم. اون دو مورد چیه؟ اون دو مورد یکیش اینه که اصلا ذکر مدت نشود، گو از کرگی دوم نداشت. یعنی طرف مثلا اینجوری بگه، بگه بی تو هازا به خیار شرط، اما خیار شرطش مدتش چیه؟ اصلا حرفی از مدت نزنه. یه مده. دومی این است که ذکر مدت می کند اما به طور مطلق، نه مجهول ها. آخه یه وقت شما میگه قدوم حاج، قدوم حاج ممکنه 10 روز دیگه باشه، ممکنه 12 روز دیگه باشه، اما یه وقت هست میگه آقا به تو که الان یکون لی خیار مدتن، این مدتن با یه ساعت و یک دقیقه و یک روز میسازه، با 100 سال هم میسازه، مدتن مطلقه. حالا سوال، اگر ما در مدت مجهول گفتیم باطله، در اونجایی که اصلا ذکر مدت نشود یا ذکر مدت بشود به نحو مطلق بگه مدتن، اینا چی؟ اینا هم باطله؟ ایشون میفرماد لا فرقه، در بطلان هیچ فرقی نمیکنه، همینجور که اون باطل بود این دوتا هم باطله، این دوتا هم باطله. آقا این مسئله جدا نیاز داشت؟ خب همونجا میگفت دیگه. چرا یه مسئله جداش کرده؟ چون این یه بند و بیلی داره، یه عرض کنم ادامه ای داره، این مسئله کش داره، حرفایی توش زده شده اونا رو میخواد بیان کنه. اونا چی هن؟ ببینید بعضی ها مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم سید مرتضی، مثل مرحوم شیخ طوسی و دیگران، ابن زهره و دیگران که حالا ایشون نام میبره، اینا میدونه چی گفتن؟ گفتن آقا تو صورت اول که اصلا ذکر مدت نمی کند به صحیحه، صحیحه چند روز این آقا خیار داره؟ میگه 3 روز. میگه وقتی ذکر مدت نکرد ما حملش میکنیم بر چی؟ بر 3 روز خیار. میگم اگر این آقا گفت به تو که الا ان یکون لی خیار، یعنی 3 روز. بعد جناب شیخ انصاری میگه محتمل است اون دومی رو هم همینجور حمل کنیم، یعنی بگیم اگر گفت مدتن، مدتن رو هم حمله بر چی کنیم؟ همین 3 روز بکنیم. تازه بعضی ها مثل سید مرتضی، مثل ابن زهره، مثل عرض کنم ابن براج، اینا ادعای اجماع هم کردن، گفتن اصلا اجماع داریم که اینا حمله بر 3 روز میشه، باطل نیست، حمله بر 3 روز میشه. مرحوم شیخ طوسی هم گفته ما روایاتی هم داریم. البته حالا بعدن خواهیم گفت مرحوم شیخ طوسی میگه روایات داریم، اما هرچی ما میگردیم روایتی به کار نیست، نمیدونیم ایشون کدوم روایات رو گفته. حالا یا روایاتی در دست ایشون بوده به دست ما نرسیده، آخه این احتمالش احتمال کمی نیست. ما بسیاری از کتب رواییمون دوستان متاسفانه با 100 اثر از بین رفته. میگن ما یه کتابی داشته شیعه به نام مدینه العلم، نام این کتاب و بعضی از روایاتش در برخی از کتب نقل شده. این کتاب مدینه العلم 20 جلد بوده و اگر الان بود از کتب اصلی شیعه محسوب میشد دیگه. ما کتب 40 نداشتیم، کتب 5 داشتیم، یعنی اینقدر اهمیت داشته، عدل کافی و استبصار و تعذیب و ملا یحضر بوده نیست. حالا تو اون عرض کنم آتش سوزی های کتابخانه های شیعه سوخته، از بین بردن، هر چی بوده بالاخره نیست. حالا خب چه بسا مرحوم شیخ طوسی روایاتی تو دستش بوده که اون روایت به ما، ایشون میگه اخباری داریم بر این مسئله که اینا حمله بر 3 روز میشه. اینجا فعلا، این فعلا رو دقت کنید، فعلا شیخ انصاری به این بیان میره سراغ حرف مرحوم شیخ طوسی در خلاف، میگه آقا این روایاتی که ایشون گفته حکم روایات مرسل رو پیدا میکنه، یعنی یه روایاتی که سند برای ما ایشون ذکر نکرده، میگه اخباری داریم. خب شیخ طوسی که دروغ نمیگه، یه اخباری داریم اما سندش برای ما معلوم نیست، درست شد؟ خب اگر ما یه روایاتی داریم سندش معلوم نیست، عرض کنم چیه؟ ما ضعف سندی رو میتونیم اینجا جبرانش کنیم یا نه؟ ایشون میگه با اون اجماعات منقول سید مرتضی، ابن زهره و ابن براج ممکنه بگیم ضعف سند این روایات شیخ طوسی جبران میشه. میدونید اگر یه روایاتی داشته باشیم علما بهش عمل کرده باشن ولو روایات ضعیف باشه، عمل مشهور رو گفتن جابر ضعف سند است، تا چه رسد به عمل کل علما؟ آخه ادعای اجماع شد دیگه، اجماعات منقول بشود جابر ضعف سند اون روایاتی که شیخ طوسی میگه، اینجوری اون روایات چی میشه؟ برای ما زنده میشه. و رو همین حساب مرحوم شهید اول در دروس متمایل به این نظر شده، گفته بله اینا رو باید حمله بر سه روز کرد بر همین اساس. اما جناب علامه اینا داره هی گزارش میده براتون ها، مرحوم علامه دوستان در تذکره دیگه ادعای اجماع نکرده، مشهورم نگفته، تنها کسی رو که این قول رو بهش نسبت داده مرحوم علامه فقط شیخ طوسیه، یعنی حکایت نکرده این قول را که حمله بر سه روز باید بشه مگر از شیخ طوسی. بعدم گفته حالا شیخ طوسی که اینو گفته شاید منظورش خیار حیوانه، یعنی مبیعمون حیوان بوده، مرادش هم از این سه روز خیار حیوانه، و الا لولا خیار حیوان این که ما حمله بر سه روز بکنیم چیزی نداریم، چون حمله بر خیار حیوانش کرده. ببینید از یه طرف مثل سید مرتضی، مثل ابن زهره، مثل ابن براج اینا ادعای اجماع میکنن، از این طرف عرض کنم خدمت شما شیخ طوسی میگه اخبار داریم، مرحوم شیخ انصاری هم فعلا این اخبار رو چکار کرد؟ زندش کرد، گو اینا اخبار مرسله محسوب میشن، با اجماعات منقول ضعفشون چی میشه؟ جبران میشه. از یه طرف دیگه مثل علامه تو تذکره میاد چی میگه؟ میگه عرض کنم حالا اسم تنها کس نبرده، اما تنها کسی رو که به عنوان قائل این قول نقل میکنه شیخ طوسیه. بعدم میگه شاید ایشون مرادش خیار حیوانه، معلوم میشه خود علامه این حرف قبول نداره. اینم از این. بعدم میره سراغ عرض کنم علامه طباطبایی. دوستان علامه طباطبایی که مرحوم شیخ انصاری تو مکاسبش میگه صاحب المیزان نیست، مرحوم سید بحرالعلومه، چون مرحوم سید بحرالعلوم رو علامه طباطبایی میگن. یه وقتی کسی علامه طباطبایی رو نبینه بگه صاحب المیزان، اون موقعی که شیخ انصاری مکاسب رو نوشت مرحوم علامه هنوز به دنیا هم نیامده بود. آقا بعضیا اینجا حاشیه میزنن میگن شیخ انصاری اشتباه کرده بعدش به دنیا اومده. مرحوم علامه طباطبایی که ایشون میگه مراد سید بحرالعلومه، ایشون کتابی داره دوستان به نام مصابیح. تو کتاب مصابیح مرحوم سید بحرالعلوم دوستان جازمانه این نظر رو نقل میکنه، یعنی جزم پیدا کرده به این که تو این موارد باید ما حمله بر چی کنیم؟ حمله بر سلاست ایام بشه. مرحوم صاحب جواهر هم همین نظر رو تقویت کرده، البته با توضیح مفتاح الکرامه. حالا مفتاح الکرامه چی میگه که صاحب جواهر با توضیح مفتاح الکرامه این رو تقویت کرده؟ ببینید مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه اینجوری توضیح داده این مسئله رو، میگه ما در ادله اون چه که مخالف این نظر باشه نداریم، یعنی یه روایتی بیاد مخالفت کنه با اینکه ما حمله بر سه روز بکنیم نداریم، و اگر کسی بگه که عرض کنم خدمت شما همین که قرار است میشه مخالف روایات، ایشون میفرماد وقتی شعار خودش سه روز رو معین کرده دیگه قرار نیست. دوستان بزرگوار این بیانی که الان من عرض کردم معلوم میشه مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه وجود روایات رو چی کرده؟ مفروض گرفته، یعنی ایشون پذیرفته که ما روایت بر سلاست ایام داریم، میگه حالا که روایت داریم دیگه قرار نیست، مثل خیار حیوان. آقایون اگر من یه اسبی رو به شما بفروشم، دو تا دونه گوسفند به شما بفروشم، چه من بدانم خیار حیوان وجود دارد؟ بگو چه ندانم خیار حیوان هست، قصد من و شما توش مهم نیست. چرا؟ چون خیار حیوان رو کی حکم کرده؟ شارع حکم کرده. حالا میگه تو ما نحنفی هم این سه روز رو کی حکم کرده؟ شارع حکم کرده. چرا؟ چون روایات رو مفروض گرفته. میگه وقتی روایت میگه سه روز، خب شارع مفروض گرفته، چه شما بایع و مشتری قصدش کرده باشید چه نکرده باشید اهمیت نداره، این میشه مثل خیار حیوان. صاحب جواهرم با همین بیان مفتاح الکرامه این رو پذیرفته دیگه، میگه جهل متعاقدان اثری تو این مسئله نداره. اون چه که ما عرض کردیم تا اینجا گزارش بود، یعنی هی از یمین و یسار از شرق و غرب چکار کردیم؟ اقوال آقایون نظرات رو آوردیم، گاهی حرفای متناقض نسبت به هم دیگه، اینو فعلا بیان کردیم تا بعد ببینیم جمع‌بندی مرحوم شیخ انصاری چی میشه. جمع‌بندی رو عرض خواهیم کرد انشاءالله. نگاه کنید مسئلتون، لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدت المجهوله که قدوم الحاج، که اینو کجا گفتیم؟ تو مسئله قبلی. و بین این بعدی موضوع این مسئله جدیدمونه و بین عدم ذکر المده اصلا اونجایی که اصلا اسمی از زمان نبره که ان یقول بعتو که الا ان یکون لی الخیار، نگو مدتا، نگو تا قدوم حاج، اصلا حرفی نزد، گفت الا ان یکون لی الخیار. و بین ذکر المده المطلقه، یه وقت اصلا مدت رو نمیاره، یه وقت مدت رو میاره به صورت مطلق، که ان یقول بعتو که الا ان یکون لی الخیار مدتا. خب چرا شما میگید لا فرق فی بطلان العقد؟ میگه لاستواء الکل فی القرار. این لاستواء دلیل چی آقا؟ لا فرقه، فرقی در بطلان عقد وجود ندارد، چون همش تو قرار بودن مساویه. یعنی همینجور که اولی قراره، دومی و سومی هم قراره. قرارم چی معنا کردیم آقایون؟ جهل، باریکلا جهل. قراره یعنی مجهوله، نمیدونیم این خیاری که گفته چقدره، زمانش معلوم نیست. خلافا للمحکی عن المقنع، مال شیخ مفید. انتصار مال بلند بگید آقا. اینا رو میپرسم ازتون، هی میگم برای اینکه با این کتابا خوبه شما تو صد آشنا بشید. اجمالا لااقل در حد اسمش، اسم نویسندش، انتصار مال مرحوم سید مرتضاست، خلاف مال شیخ طوسی، جواهر مال این صاحب جواهر نیستا. این الجواهر دوستان یه کتابی است به نام الجواهر الفقه، مال مرحوم قاضی ابن براج، متوفای 481. گولتون نزنه این کلمه جواهر. آخه یه وقتایی ما میگیم جواهر، مرادمون صاحب جواهره، اما این اون نیست. دقت میکنید؟ حالا عرض میکنم، البته اینم صاحب جواهر، اما اون صاحب جواهری که میگن این نیست، مرحوم نجفیه. عرض کنم خدمتش، این قاضی ابن براجه، قنیه مال ابن زهره، حلبی هم دوستان مراد ابو الصلاح حلبی در الکافی، در الکافی فی الفقه، ایشون هم متوفای 447 هجری. ابن زهره دیگه، مقنعه مال ابن زهره است. فجعلوا مدت الخیار فی صورت الاولا ثلاثه ایام. همه تون صورت اولا دارید؟ بعضیاتون ثانیه دارید، بعضی از نسخه ها. مراد از این صورت اولا و ثانیه، حالا چه اولا باشه چه ثانیه باشه، همون جاییست که عدم ذکر المده اصلا. اگر گفتید صورت ثانیه، منظورش از این سه تا صورت صورت ثانیه است. اگر گفتید صورت اولا، مرادش از اون دو صورت محل بحثمون، دوستان بزرگوار، دو صورت محل بحثمون تو این مسئله کدوم دو صورته؟ دوم و سوم. بین این دوتا میگه اولا. علا ای حالن، چه صورت صورت اولا نوشته باشه تو نسختون، چه ثانیه، مراد چیه؟ عدم و ذکر المده اصلا. روشن شد براتون؟ میگه فجعلوا مدت الخیار فی صورت الاولا ثلاثه ایام و یحتمل. این دیگه یحتمل و عبارت عرض کنم اون آقایون نیست، شیخ انصاری میگه و یحتمل و حمل الثانیه علیها، یعنی احتمال داره اون دومی. باز دومی یعنی بعضیا ثالثه دارن، بعضیا ثانیه دارن ظاهرا تو نسخه. علا ای حال، ثانیه مراد ثانیه از اون دوتای محل بحثمون که در واقع میشه سومی، اونم حمل بر ثلاثه ایام کنیم. نقل بعدی و عن الانتصار والقنیه والجواهر، این جواهر باز جواهر ابن براج، قاضی ابن براج، الاجماع علی، این ستا هم ادعای اجماع کردن. نقل بعدی و فی محکی الخلاف وجود الاخبار الفرقه بهی. فرقه یعنی شیعه امامیه، علمای امامیه. ظاهرن هم فرقه درستا، فرقه درست نیست. فرقه هم ما تو لغت داریم، اما فرقه در لغت به معنای جدائی میاد، به معنای جدا، اما فرقه به معنای گروهه، جمعیته. این فرقه درسته، اخبار الفرقه بهی، یعنی گفته ما روایات هم داریم. درست شد؟ اینم از نقل خلاف. ولا شکه، این لا شکه دوستان عبارت جناب شیخ انصاریست در مورد همین نقل خلاف. حالا این روایاتو داریم چیکارش کنیم؟ جناب شیخ انصاری میفرماید ولا شک ان هذه الحکایه، یعنی حکایت خلاف نسبت به وجود اخبار، به منزله ارسال اخبار، به منظره اخبار ارسال اخباره یعنی چی؟ یعنی انگار ما یه اخباری داریم که سندش مرسله، یعنی تو سند افتادگی داره یا سند برای ما ذکر نشده، که اینجا سند ذکر نشده. فیکفی فنجبارها الاجماعات المنقوله، اگر کسی قائل شد به این که عمل مشهور جابر ضعف سند است، کمکم کنید، اجماع به طریق اولا جابر ضعف سنده. اجماعات منقول رو اگر ما پذیرفتیم، طبیعتا اجماع می شود جابر ضعف این سندی که تو این روایات ضعیفه. و لذا رو همین حساب که عرض کنم اجماعات منقول منجبر ضعف سند است، مال الیه فی محکی الدروس، میل پیدا کرده به همین نظریه الیه، یعنی همین نظریه که ما حمله بر سلاست ایام بکنیم در محکی دروس، اون چه از دروس حکایت شد. لکن این لکن میخواد بگه تا اینجا ما هی گفتیم اجماع داریم، این گفته روایت داریم، اینا همه گفتن باید حمله بر سلاسه بشه، اما جناب علامه در تذکره لم یحکه هذا القول الا عن الشیخ. این الا عن الشیخ یعنی میخواد اون اجماع رو یه جوری تضعیفش بکنه. علامه گفته آقا شیخه که این نظر رو داره، انگار میخواد بگه کس دیگری این نظر رو نداره. بعدم و اولهو به ارادت خیار الحیوان، تأویل برده علامه کلام شیخ طوسی را به این که ایشون اراده خیار حیوان کرده، شاید مرادش از این سه روز خیار حیوانه، البته در صورت که مبیعمون حیوان باشه، و اگه مبیعمون چیز دیگه باشه که نمیتونه خیار حیوان مورد نظر باشه. نقل بعدی این گزارش فعلا ها و عن العلامه طباطبایی مرحوم سید بحرالعلوم، عرض کنم خدمت شما، بله مرحوم سید بحرالعلوم ازشون نقل شده که فی مصابیحه الجزم بهی، ایشون در کتاب مصابیح خودش جازمانه این نظر رو نقل کرده و پذیرفته. و قواه و بعض المعاصرین، این بعض المعاصرین صاحب جواهرها، یعنی صاحب جواهر خودمونه، عرض کنم صاحب جواهر تقویت کرده منتصرن لهم به ما فی مفتاح الکرام. دوستان صاحب جواهر که پذیرفته، کمک کرده به قائلین این قول به اون مطلبی که در مفتاح الکرامه اومده، یعنی مطلب مفتاح الکرامه رو به عنوان کمک قائلین این قول مطرح فرموده. حالا اونی که در مفتاح الکرامه است چیه؟ من انه لیس فی الادله ما یخالفه، ما تو روایاتمون هیچ چیزی که بخواد مخالف این نظریه باشه نداریم. دوستان مخالف کدوم نظریه؟ که حمله بر سلاست ایام بکنیم، ما نداریم. ممکنه یه کسی بگه آقا پس قرار رو چکار میکنید؟ وقتی معین نشده میشه قرار، قرار که شد نه هم نبی هم بیل قرار، تمام، خودش میشه مخالف روایات دیگه، اینو چکارش میکنید؟ میگه ازل قرار، قراری که تو روایات اومده در ما نهنفی قابل انتباق نیست. چرا قابل انتباق نیست؟ ازل قرار مندفع اون به تحدید شر، خود شارع اینجا گفته اگر مطلق گذاشته شد حمله بر سلاست ایامش کن. و علم یعلم بهی المتعاقدان، ولو متعاقدان علم بهش نداشته باشن. دوستان از این کلمه ازل قرار تا آخر سطر معلوم میشود جناب مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه وجود روایات رو چی گرفته؟ بگو. مفروض گرفته، یعنی مسلم گرفته ما روایت داریم که میگه حمله بر سلاست ایام بشود. بعد میگه خب حالا که روایت داریم، این که متعاقدان نیت نکردن و قصد نکردن این مضر نیست، همین که روایت میگه قرار نیست. از القرار مندفع به تحدید الشر و علم یعلم بهی المتعاقدان که خیار الحیوان الذی لا اشکال فی صحت العقد مع الجهل بهی او به مدته. اگر متعاقدان یه اسبی رو، دوتا گوسفند، یه گاو، یه چیزی رو فروختن، یه حیوانی رو فروختن، ولو ندانن اصلا خیار حیوان وجود داره، یا بدونن خیار حیوان وجود داره اما ندونن چند روزه، این خیار حیوان رو که از بین نمیبره که، ولو اینا نمیدونن اما سه روز خیار حیوان سر جای خودش هست. چرا؟ چون این مثل خیار شرط نیست که متعاقدان باید با هم دیگه قرار کنن، چیزیست که شارع مقدس چیکار کرده؟ بهش حکم کرده. خب در ما نهنفی هم تو خیار شرطی که مطلق گذاشته میشود، شارع مقدس حکم به سلاست ایام کرده دیگه، قصد متعاقدان مهم نیست. که خیار الحیوان الذی لا اشکال فی صحت العقد مع الجهل بهی او به مدته. و زاد فی مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه این مطلب هم اومده، زیاد شده، به ان الجهل یعول الی العلم الحاصل من الشر. در واقع این جهلی که این متعاقدان دارن برمیگرده به علم. به خاطر چی؟ به خاطر که شارع حکم کرده، اون علمی که الحاصل من الشر. خب تمام شد. ما تا اینجا دوستان گزارشگر بودیم، تا اینجا مرحوم شیخ انصاری فقیه نبود، تو این دو صفحه چی بود؟ گزارشگر بود. میگو مرحوم، عرض کنم، ابن زهره اینو گفته، خلاف اینو گفته، علامه طباطبایی اینو گفته، اینا اینو گفتن. البته یه تیکه فقط بعد از عبارت خلاف فقاهت کردیشون، بقیهش گزارش بود. حالا تو این وفیه میخواد این حرف رو بررسی کنه، بررسی فقهی بکنه. دقت کنید دوستان، مرحوم شیخ انصاری در مقام اشکال به فرمایش مفتاح الکرامه، در مقام اشکال به فرمایش مفتاح الکرامه که صاحب جواهر فرمایش مفتاح الکرامه رو به عنوان انتصار این قائلین قول مطرح فرمود، ایشون البته این حرف رو ایشون کجا زده؟ تو بحث تعذر تسلیم زده. میگه آقا ما یه چیزی تو بحث تعذر تسلیم مبیع ذکر کردیم، اون حرف اینجا هم میاد و میتونه جواب آقای عاملی در مفتاح الکرامه رو بده. چی گفتیم اونجا؟ ایشون میفرماد بیع قراری که شارع حکم به فسادش کرده یک موضوع عرفی است، یعنی عرفن اگر قرار باشه الا اون جاهایی که شارع خودش دست گذاشته و معنای خاص کرده. تو اون مصادیقی که قبلا گفتیم که یه تفاوتی بین معنای قرار در عرف و شرع وجود داره، اون سر جای خودش هست. اما علی ای حال ایشون میفرماد بیع قراری که شارع حکم به فسادش کرده یک موضوع عرفی است و تهدید به سلاست ایام یه تعبد شرعی است که متعاقدان اون رو قصدش نکردن. لذا اگر آقای مفتاح الکرامه میخواد بگه ما روایتی داریم که این روایت میگه آقا شما چشتو ببند، گوشتم بگیر، فقط این حرف منو عمل کن، این میشه یه تعبد شرعی. یعنی شارع میخواد بگه آقا ذکر مدت نکردید، مطلق گذاشتید، قصدش هم نکردید، اما من شارع حکم حکومتی میکنم که تو این موارد شما 3 روز خیار داشته باشید. اگر واقعا روایتی داریم بر این مبنا، این روایت میشه مخصص نهن نبی عن بیع القرار. دوستان بزرگوار، میشه مخصص معنا داره ها، مخصص میشه یعنی چی؟ یعنی ولو شارع حکم کرده به این که شما باید 3 روز خیار داشته باشید، اما بازم قراره، اما قراری است که اشکال نداره. شارع میگه همه قرارا ممنوع الا این قرار. چرا؟ چون عرفن این قراره، چون قرار معناش جهله. معنای قرار که جهل شد، اینجا وقتی متعاقدان خودشون قصد نکردن نسبت به سلاست ایام جهل لا محاله وجود داره، پس قرار هست. نهایت شما میخوایی بگی چون روایت داریم این قرار اشکالی نداره. خب اشکال نداره، اگر واقعا روایت داشته باشیم این میشه مخصص دلیل قرار. مثل کجا؟ مثل باب وصیت. آخه تو باب وصیت یه بحثی رو دوستان ما داشتیم، توی باب وصیت لومعه. اونجا هم شما وقتی این بحث رو میخوندید معمولا طلبها مورد اشکالشون بود، تعجبم میکردن. مثلا توی باب وصیت لومعه یادتون باشه میگفتن اگر مثلا موسی اومد گفت آقا جزئی از مال منو بدید به آقای زید، این جزئی یعنی چقدر بدیم؟ این آقا خونه داره، مغازه داره، باغ داره، پول نقد داره، وسایل خونش هست، چقدر بدیم؟ روایت میگه وقتی گفت جز یعنی عشر، یعنی 1/10 مالشو باید بدید بهش. با اینکه اگر شما 1 دینارم بدید، از حیث لغوی این 1 دینار توی صدها هزار دیناری که این مال داره میشه چی؟ میشه جز. اما روایت میگه جز یعنی چی؟ جز یعنی 1 دینار. ادله‌ای هم براش آوردن. مثلا بعضیا ظاهرا اگر اشتباه نکرده باشم، نمیدونم خاطرم درست مونده یا نه، این جزء رو که یک دهم معنا میکنن به خاطر اینکه تو اون قضیه حضرت ابراهیم که اون پرنده ها رو گرفت و کوبید و هر جزئیشو بذار روی یه کوهی، بعد اونجا میگن 10 تا کوه بود، هر جزئیشو بذار روی کوه، یعنی این پرنده هایی که کوبیدی 10 جزئش کن، 10 قسمتش کن، پس جز یعنی عش. بر این اساس گفتن جز یعنی عش. این دیگه تعبد شرعی است، ولی معنای لغوی جز عشر که نیست که، نه اینا قصدش کردن، نه معنای لغوی جز عشره، اما روایته، و اگه روایت رو پذیرفته میشه تعبد خاص. یا مثلا داره اگر شما عرض کنم گفتی موسی تو وصیت نامش نوشت مال کثیری به زید بدی، این مال کثیر یعنی چی؟ این کثیر رو گفتن یعنی 80 تا بهش بدید، مثلا 80 دینار بهش بدید. میگم ما از کجای کلمه کثیر 80 در میاد؟ خب از کلمه کثیر که 80 در نمیاد، از آیه شریفه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، بعد تو اون آیه گفتن خدای متعال تو جنگ های مختلف مثلا 80 جا به پیغمبر یاری رسونده، چون اونجا به 80 جایی که پیغمبر یاری رسونده خدای متعال مواطن کثیر صدق شده، کثیر رو حمله بر 80 کردن. اینا دیگه تعبد صرفه ها، و الا ما 100 سالم بشینیم فکر کنیم تو کثیر 80 در نمیاد، این کلمه کثیر که 80 توش در نمیاد، فقط تعبده. میگه ما نهنفی هم مثل همونجا تو مانه روفی، اگر روایت داشته باشیم که کلمه مدت یا اونجایی که اصلا ذکر مدت نشده حمله بر ثلاثه ایام میشه از باب تعبد، الان اعیان نا و میشه مخصص مفهوم قرار که معنای عرفی داره. درست شد؟ این تا اینجا یه عبارتی هم داره، عبارت رو باید حلش بکنیم، عرض میکنم براتون، نگاه کنید. و فیه ما تقدم فی مسئلت تعذر تسلیم، این فیه میخواد بره سراغ عبارت مفتاح الکرامه و نقد فرمایش مفتاح الکرامه رو ذکر بکنه. در این عبارت مفتاح الکرامه و مطلب مفتاح الکرامه همون اشکالی است که تقدم فی مسئله تعذر تسلیم که تو پاورقیتون هم آدرس داده، دیگه خودتون مراجعه کنید. من، این من دوستان ما تقدم رو میخواد بیان کنه، اونی که ما تو بحث تعذر تسلیم گفتیم چیه؟ من ان بیع القرار موضوع عرفی، بیع قرار یه موضوع عرفی است، هر جا بیع عرفن بیع قرار باشد این حکم وجود داره. البته یه جاهایی هم شارع مقدس قرار میدانست که عرف قرار نمیدانست، اونا رو هم تازه ما اضافه کردیم. غیر از اونایی که شارع قرار میدونه، هر جا عرف قرار میدونه این نهن نبی بیع قرار میاد. موضوع اون عرفی حکم فیه اشاره بالفساد، شارع گفته بیع قراری فاسده. و تحدید و به ثلاثه تعبد شرعی لم یقصده المتعاقدان، یه تعبد شرعی است که بایع و مشتری این ثلاثه ایام رو قصدش نکردن. فان ثبت بالدلیل، ببینید این ان ثبت به صورت شرطی که میاره برای جناب شیخ انصاری وجود چون این روایاتی ثابت نیست، بعدن هم ایشون تصریح میکنه خودش، میگه اگر، حالا شما که فرض کردی وجود داره، اگر ثابت شد به دلیل که باید حمله بر ثلاثه ایام بشود کان مخصصا لعموم نفیل قرار، این میشه مخصص. دوستان بحث سر تخصیصه یا بحث سر خروج تخصصی است؟ بحث سر تخصیصه ها. آخه ظاهر عبارت مفتاح الکرامه این بود که این مورد تخصصا از بحث قرار، شیخ میخواد بگه ما قبول نداریم تخصصا از بحث قرار خارجه. آخه تخصصا خارجه یعنی اصلا قرار نیست، اما اگر گفتیم تخصیصا خارجه یعنی قرار هست اما اشکال نداره به جهت تعبد شرعی. کان مخصصا لعموم نفی القرار و کان تهدید تعبدی، یا این تهدید به ثلاثه ایام میشه یک امر تعبدی، نظیر تهدیدی که وارد شده در بعض وصایای مبهمه مثل جزء و مثل کثیر و امثال اینا. یه خط دیگه عرض کنم، عرضم تمام ها، دیگه نمیخونم غیر این یه خط، خوب دقت کنید این عبارت رو حل کنم. او یکون حکما شرعیا ثبت فی موضوع خاص. دوستان بزرگوار این کلمه او یکون عرض کنم خدمت شما، بله، این کلمه او یکون عطف به کجاست؟ یکونا عطف به کجا میشه؟ و کان تهدید و تعبدی دیگه؟ عطف به کان مخصصا. خب ببینید دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید، اینجا حواشی مراجعه کنید، حواشی حرفای مختلفی زدن، ایصال الطالب، مرحوم سید یزدی، مرحوم خانساری تو حاشیه اول مکاسبش حرفای مختلفی زدن. بعضیا مثل مرحوم یزدی، سید یزدی میفرماد چه این یکون حکما شرعیا عطف به اون کانت تهدید بشود، چه عطف به کان مخصصا بشود. بین معطوف و معطوفون علیه در معنا فرقی نیست. یعنی ایشون عبارت رو چکارش کرده؟ خرابش کرده. میگه اگه عطف به کانت تهدید باشه یا کان مخصصا باشه هیچ تفاوتی نمیکنه، معطوف و معطوفونه معناش فرق نمیکنه. طبیعتا داره اشکال میکنه به شیخ که چرا شما این آوردید وقتی معناش فرق نمیکنه. اما مرحوم خانساری دوستان یه معنای ظریفی کرده اینجا، این معنا رو عرض کنم، عرضم تمام. ببینید دوستان، ایشون مرحوم خانساری میگه اگر شما تأمل کنید، دقیق بشید تو این عبارت، بین معطوف و معطوفون علیه فرقه. مثلا شما یکونو رو عطف به کانت تهدید بکنید که ایشون عطف به کانت تهدید کرده، میگه مراد از معطوفون علیه با مراد از معطوف متفاوته. مراد از معطوفون علیه چیه؟ دقت کنید، مثلا در بعتو به شرط الخیار مدتن، تو معطوفون علیه که کانت تهدید تعبدیان، میخواد کلمه مدت را تفسیر به ثلاثت ایام بکنه. یعنی مثل اونجایی که میگفتیم جوز یعنی عشر، میگفتیم کثیر یعنی 80، خود کلمه مدت یعنی ثلاثه. البته مدت رو اگر به معنای ثلاثه میکنیم به تعبد شرعی است، اما به تعبد شرعی چی رو معنا کردیم؟ کلمه مدت رو معنا کردیم. ایشون میفرماید که فان المعطوف علی لتحدید الموضوع تعبدی کما وقع تهدید الجزء المصابه بالعشر و تفسیره به شرع. اما معطوف که میگه او یکون حکما شرعیا ثبت فی موضوع خاص، میخواد بگه ما اصلا نمیخوایم کلمه مدت رو معنا کنیم بگیم مدت یعنی ثلاثت ایام. نه، میخوام بگیم شارع گفته اگر شما گفتیم مدت، نه اینکه مدت به معنای ثلاثت ایام باشه، حکم من شارع این است که سه روز شما خیار داری. ببینید تفاوت ما بعد او با اون کانت تهدید ما قبل او چی شد؟ کانت تهدید میخواد اون کلمه مدت را معنا کند به ثلاثت ایام، ولذا میگه کانت تهدید تعبدی. کانت تهدید تعبدی یعنی تهدید کلمه مدت به ثلاثت ایام میشه تعبدی. اما او یکون چی میگه؟ او یکون میخواد بگه من کار به مدت ندارم که مدت رو به ثلاثت ایام، به عنوان یک حکم شرعی میخوام بگم چی؟ میخوام بگم سه روزه. او یکون حکما شرعیا ثبت فی موضوع خاص، یه حکم شرعی است که ثابت شده در موضوع خاص، و هو اهمال و مدت خیار، که موضوع خاصمون جایی است که مدت خیار مهمل گذاشته شده. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. آقا این ولحاصلم روشن شد دیگه، اینو دیگه نمیخونم. ولحاصل ان الدعوا فی تخصیص ادله نفی القرار لا فی تخصص، این توضیح دادم، یعنی بحث تخصیص تخصص نیست، از ول انصاف مون ان شاء الله.